ای خالق آواز بلند هم صدایی، آینه ی سبز و سرخ پرچم رهایی، همسایه ی خورشیدی و ماه رو سپیدی، منظومه ی پرس ساری، رنگ امیدی، ای مادر میهن ایران وطن من، قربان تو ارزانی تو جان و تن من، ای مهد دلیران جولانگه شیران، آزادی ایران شده آوازه دوران.
13:30 با مجله رادیویی سرزمین من همراه شما هستیم با این پرسش: قدیمی ترین محوطه باستانی استان اصفهان چه نام دارد؟ 1. محوطه باستانی اریسمان نطنز، 2. تپه سیانک کاشان، 3. تپه اشرف اصفهان. ۲۲۴۸۵، ۲۲۵۸۸۰۰ سامانه پیام کوتاه 30558. خانم سوسن آبادی از عراق گزینه 2، آقای کلهر از هرسین گزینه 3 و آقای امیری از تهران گفتن گزینه 1.
گزینه 2 درسته. سید نظام هاشمی سنگیدهی اهل مازندران قائم شد، ساکن خلیج همیشه بار.
گزینه 2 عبدالعلی یاریپور از ایلام.
جواب سوال شما تپه سیانک کاشان هست. مسعود نبایی از ساری مازندران.
و حالا نکته دیگر از زبان جناب آقای مومنی.
بریم به سراغ تپه اریسمان که در نزدیکی نطنز واقع شده و ازش به عنوان اولین منطقه تاریخی ذوب فلز یاد میکنن و خب طبیعیه که وقتی چنین عنوانی بهش میدن، کهن‌ترین کوره‌های ذوب فلز هم در همین منطقه یافت شده باشه و البته یکی از قدیمی‌ترین شهرهای صنعتی در تمدن بشری هستن. میگن که از همینجا در واقع صنعت ذوب فلز به تمدن مصر و همینطور به میان رودان یعنی بین النهرین هم صادر می شده. از غنی ترین محوطه های باستانی هم هست. قدمتش رو نزدیک به 6000 سال برآورد می کند.
بسیار. آقای جلال هاشمی پیامک دادن گفتن گزینه سوم درسته و همینطور 0917-7390 هم گفتند گزینه 3. آقا میثم از اهواز گفتن گزینه 2 یعنی تپه سیانک کاشان و آقای غلامی از تهران هم گفتن تپه سیانک کاشان. خانم مژگان شکرآبادی از کرج، آقای حیدری از کرمانشاه هم گفتن گزینه 2. آقا وحید از سیرجان پیامک دادند، آقای محسن ایرانپور از مبارکه اصفهان و خانم ابراهیمی از همدان گفتند تپه سیانک کاشان. Thank you. قطعا در فرصت‌های بعدی باز هم به سراغ پیامک‌ها و تلفن‌های شما خواهیم رفت. اما 27 مرداد ماه مصادف است با سالروز استاد محمد محیط طباطبایی. ایشان از بزرگان علم و ادب و شعر و دانشمندی خود ساخته و سخت کوش بودند که توانایی و استعدادشون در پژوهش و بررسی منابع علمی همگان رو شگفت زده میکرد. درباره این چهره فرزانه و پژوهشگر ناماشنا قرار هست که گفتگو بکنیم با جناب آقای دکتر بهرام پروین، استاد دانشگاه. آقای دکتر سلام بر شما.
سلام آقای دکتر.
سلام بر شما. سلام عرض کردم. روزتون بخیر.
متشکرم.
همچنین خوبی
داشته باشید. در خدمتتون. سپاس از شما.
سلامت باشید. از زبان شما امروز کمی نزدیکتر بشیم به شخصیت استاد محیط طباطبایی و همینطور به شخصیت علمیشون، بدانیم که چه مسیری رو طی کردند که تبدیل شدن به یکی از چهره‌های ماندگار این سرزمین. بفرمایید آقای دکتر.
خواهش بکنم. عرض بکنم خدمتون که مرحوم محیط طباطبایی در واقع هم دوره نسل طلایی ادیبان و استادان دانشگاه هستند، یعنی هم دوره مرحوم ایزانفر مدرس رضوی، یک هم بعد از ملک و شاقی بهار
بله.
مطالب 28 دادن. بعد عرض کنم خدمت این دوتا ویژگی مهم که مرحوم محیط داره، یکی خودساختگیشه
بله.
که در اون زمان ایشون با اینکه در زواره درس بخوندن یکی زبان فرانسه رو به خوب یاد میگیرن، بعد که میان دارالعلوم دیپلم میگیرن برمیگردن دوباره به زنباره و اونجا در دبیرستان مشغول به کار میشن، از مدیر اون دبیرستان زبان انگلیسی را یاد میگیرن.
جالبه.
بعد سال 1313 که هزاره فردوسی برگزار میشه در حضور تمام بزرگان علم و ادب ایران و مستشرقان که از جهان عرب و اروپا بودند، یک سخنرانی قرایشون در واقع مذهب فردوسی میکنه که اونجا متوجه میشن که این آدم چقدر فاضل و دقیق نظره. مرحوم طباطبایی حالا به دلایلی از رفتن راه پیدا کردن به دانشگاه باز موند، اما در دانشگاه رو به مردم باز کرد در رادیو با برنامه با عنوان مرزهای دانش که از سال 1937 این برنامه شروع شد. من فکر کنم بنده که به اصطلاح اهل رادیو هم و شما دوستان عزیزم، اگر این برنامه مرزهای دانش از آرشیو در بیارید و الان پخش بکنید، اصلا گذر زمان رو شنوندگان ما متوجه نخواهند شد. بسیار برنامه عمیق علمی و دقیق بود و بزرگترین ادبای ایران مهمان این برنامه می شدند. این برنامه به گمان من دانشگاهی بود که خود مرحوم محیط تأسیس کرد،
یک دانشگاه به وسط ایران. آقای دکتر
بله بله بله، مخصوصا اون زمانی که عنایت دارید که شنوندگان رادیو واقعا از سر تا سر ایران همه مردم، این تنها رسانه بود که به همه جای ایران میرفت.
بله رسانه غالب بود. بله
بله بفرمایید. خواهش میکنم.
خواهش میکنم. عرض کردم رسانه غالب بود به گفته
بله،
شما
بله. آقای مرحوم محیط یک کار دیگه ای هم کردن، کار بسیار بسیار ماندگاری، علاوه بر نزدیک به 2000 مقاله تحقیقی، کار بزرگ ایشون اون تاریخ تحلیلی مطبوعات ایران بود.
بله.
که از کسی به گمان من در اون زمان از کسی جز مرحوم محیط طباطبایی که خودش از اولین روزها در مطبوعات همون آغاز قرن شمسی در مطبوعات می نوشید در 19 سال پیش و خودش یک دوره به اصطلاح سردبیر مجلاتی بود و کس دیگه جز محیط نمی توانست او تاریخ دقیق تاریخ تحلیلی مطبوعاتی را بنویسه که مرجعی شد که هنوز هم در دانشگاه‌های ارتباطات به کار میگیرم.
خیلی سپاسگزاریم از شما آقای دکتر.
خواهش میکنم.
زنده باشید.
سپاسگزاریم، روحشون شاد باشه و یادشون گرامی استاد محمد محیط طباطبایی. و سپاسگزاریم از شما آقای دکتر بهرام پروین استاد دانشگاه که امروز با ما هم کلام شدید در مجله رادیویی سرزمین. من با شما خداحافظی میکنیم. قدیمی‌ترین محوطه باستانی استان اصفهان چه نام دارد؟ 1. محوطه باستانی اریسمان نطنز، 2. تپه سیرک کاشان، 3. تپه اشرف اصفهان. ۲۲۰-485-۲۲۰-۵۸-۸۰۰ سامانه پیام کوتاه 30558 و حالا صفحه دیگر.
تاریخچه شکلگیری رژیم صهیونیستی به روایت دکتر مجتبی فردوسی پور.
بله، یکی دو هفته هست که در مجله رادیویی سرزمین من داریم میپردازیم به بحث تاریخچه شکلگیری رژیم منحوس صهیونیستی و امروز هم قرار هست که همراه بشیم با آی دکتر مجتبی فردوسی پور عزیز. آی دکتر سلام، وقتتون بخیر.
سلام آقای دکتر.
بنده هم خدمت جناب عالی شنوندگان محترم عرض ادب و احترام سلام دارم. ظهر شما هم بخیر باشه، در خدمت شما.
متشکرم.
سلامت باشید. همونطور که دانیال گفت بحثی آغاز شده که درخواست میکنم ادامه بحث رو بفرمایید، ما هم شنونده شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. همونطور که برای شنوندگان محترم در برنامه‌های قبلی توضیح داده شد، سه تا مؤلفه تقریبا در شکل‌گیری خیلی مؤثر بود که بله. استعمار در واقع بریتانیای کبیر با این روی کرد جلو اومد تا رژیم صهیونیستی این قدرت سرطانی در وضعیت منطقه‌ای غرب آسیا به وجود بیاره. نکته های اهمیت اولش منازعه‌ای در واقع غرب بود با امپراتوری عثمانی، به طور خاص بگیم جنگ انگلستان بود با امپراتوری عثمانی برای اینکه بتونه متصرفات عثمانی رو متصرف بشه. نکته های اهمیت دوم بود که اروپای غربی، البته این اختلافات تو اروپای شرقی هم وجود داشت ولی اروپای غربی و ترخات به دنبال این بود که در واقع معمنی برای یهودیان مقیم اروپا ایجاد بکنه و اینها رو بتونه کوچ بده و تجمیعشون بکنه در چارچوبه یک واحد سیاسی، در واقع اینا به صورت منسجم ایجاد بکنه. و نکته اهمیت سومی بود که با شکست امپراتوری عثمانی در واقع شکل‌گیری امپراتوری بریتانیای کبیر رو در سطح منطقه‌ای در متصرفات عثمانی شکل بده. اینا رو توضیح دادیم تقریبا برای مردم عزیز و مخصوصا شنوندگان محترم رادیو. اما در ادامه این بحث بایستی خدمت رو عرض کنم اونچاره که بریتانیا در پوشش و مکاتبات اولیه تا تاریخ 1917 به شکل داد و اون خانه ملی یهود یا انجمن ملی یهود رو در واقع سازماندهی کرد در انگلستان و یواش یواش او رو در مجلس عوام هم نهادینه کرد در 1921. کار به جایی رسید که در واقع این انجمن ملی یهود پاش رو به سرزمین های فلسطین باز کرد به عنوان خواستگاه ایدئولوژیک و خواستگاه اعتقاد مذهبیشون بر اساس تورات. بنابراین از 1940 تا 1950 ما سیل مهاجرین رو می‌بینیم که بر اساس خواستگاه ایدئولوژیک به سمت فلسطین میان. البته ما 4 تا خواستگاه اینجا داشتیم از طرف یهودیان برای کوچ به سرزمین فلسطین اشغالی که این 4 عامل یا 4 مؤلفه، اولیش عبارت بود از آزار و اذیتی که علیه یهود در اروپا انجام میشد، چه اروپای غربی چه اروپای شرقی. نکته دومیش این بود که اینها براشون یه در باغ سبزی باز شده بود، احساس میکردن که در واقع زندگی بهتر رو در فلسطین اشغالی میتونن برای خودشون رقم بزنن. این یه در باغ سبز بود. نکته سومش این بود که اساسا اروپایی‌ها به دنبال اخراج یهودیان بودن و این اخراج اجباری باعث یه معمن و پناهگاهی برای اینا به هم میزد که اینها بتونن در واقع در مقابل بیرون رفتن از حوزه های اروپایی بتونن در اونجا سکنا داشته باشن. و نکته چهارم، اعتقادات صهیونیستی بود که شکل اولیه این وحدت رویه در کوچ به سمت فلسطین اشغالی بر اساس اعتقادات صهیونیستی شکل گرفت که عرض کردم از 1940 تا 1950 بخش معظمش انجام شد. اما 1948 اتفاقی که افتاد این بود که اینها همون حادثه یوم النکبه که امروز زهرا ازش به عنوان روز نکبت یاد میکنند و از طریق جنگ افروزی یهودیانی که وارد سرزمین های فلسطین اشغالی شده بودند دست به جنگ زدن علیه فلسطینیان و سعی کردن که از طریق جنگ در واقع مأمن و سرزمین آبا اجدادی اینها رو بگیرن.
آی دکتر فیروسی پور عزیز، اگر موافق هستید ادامه این بحث رو پی بگیریم همراه با شما.
ما بگذاریم مبنا رو تا جنگ 1948 برنامه بعدیمون باشه. جنگ 1948 پیامدها نتایج
انشاءالله. سپاسگزارم، خدا حافظ.
در خدمت شما هستیم، سپاسگزارم، رحمت
علیکم. خدا حافظ. سیزده و 46 دقیقه، مجله رادیویی سرزمین من. قدیمی‌ترین محوطه باستانی استان اصفهان چه نام دارد؟ 1. محوطه باستانی اریسمان نطنز، 2. تپه سیلک کاشان، 3. تپه اشرف اصفهان. 220-485-220-58-808.
سلام،
بسنه
دنیا
شبت بلد
سلام از
شیران. گزینه 2، قاسم هیدریان از تهران.
سلام سرزمین من، جواب سوال شما گزینه 2 می باشد. آرام هستم از دهدشت، متشکرم، خداحافظ.
سامانه پیام کوتاه 30558. خانم پیمانی از خمینی شهر پیامک دادن، گفتن گزینه 1. آقای بریمانی از ساری و همینطور آقای پروین گفتن گزینه 2، یعنی تپه سیل که کاشان. و حالا صفحه دیگر.
گنجینه.
موزه ها به عنوان نمایشگاهی از داشته های تاریخی، فرهنگی، هویتی و ادبی هر ملت اهمیت بسزایی در ترسیم چهره ملی و بین المللی ملت ها دارند. یکی از این موزه ها که سال گذشته ایجاد شده در کشورمون، خانه موزه فریدون شهره که به همت شهرداری این شهرستان پس از مرمت و بهسازی خانه تاریخی رفیع ایجاد شده. حالا برای آشنایی بیشتر، آقای مؤمنی قرار هست که همراه بشیم با جناب آقای جوزی، رئیس اداره میراث فرهنگی فریدون شهر. آقای جوزی سلام بر شما.
سلام جناب جوزی.
سلام علیکم.
ارادت،
خوب هستین؟
ممنونم، سپاسگزارم.
سلامت باشید، در خدمت شما ایم که درباره موزه فریدون شهر صحبت بکنید. بدونیم که این موزه چه بخشی از تاریخ فریدون شهر رو نشون میده.
بفرمایید. بله، موزه شهرستان فریدون شهر در واقع به نام خانه موزه شهر،
بله،
در خانه تاریخی رفیعی هست در بلوار پاسداران، خیابان مطهری جنوبی. از لحاظ قدمت تاریخی این خونه به اواخر دوران قاجار و اوایل پهلوی میرسه و با نظارت اداره کل میراث فرهنگی و با همت شهرداری این خانه تاریخی بازسازی، مرمت و بازآفرینی شده. انشالله قرار در آینده نزدیک تبدیل به موزه آثار تاریخی شهرستان فریدون شهر بشه. این آثار تاریخی همونجور گفتم مربوط به دوران اواخر قاجار و اوایل پهلوی هست و در زمینی تقریبا مساحت در حدود 1000 متر است که دارای دو طبقه، طبقه همکف و طبقه زیرزمین است که انشالله از همه بخشاش به عنوان موزه بهره برداری خواهد شد.
به امید خدا
این موزه هم انشالله آثار تاریخی فریدونشهر و اون اقلامی را که از دوران تاریخی فریدونشهر کشف شده انشالله در خودش جای خواهد داد.
الان چه چیزایی داخلشه؟
الان فعلا اشیای خاصی در داخلش نیست، ولی کاراش انجام شده و با برخی از مجموعه داران شهرستان صحبت شده و رایزنی های انجام گرفته کنه اشیا دارن. انشالله اشیا را منتقل بکنم به این موزه و این موزه عنوان انشالله اولین موزه شهر است.
خیلی متشکرم، کار خیلی خوبیه، امیدوارم که هرچی زودتر این موزه هم شکل بگیره. از شما سپاسگزارم.
متشکرم آقای جوزی عزیز، خدا نگهدارتون.
خدا
سیزده و پنجاه دقیقه و دقایق پایانی مجله رادیویی سرزمین من، اما در آستانه اربعین حسینی هستیم و همساله همزمان با فرارسیدن ایام اربعین حسینی خیلی عظیمی از زائران راهی زیارت عتبات عالیات میشن و امیدواریم عزیزانی که قسمتشون میشه این سفر معنوی ما رو هم دعا کنن.
ماه سفر که می آید ساکهایشان را می بندند و راهی دیار یار می شوند. اصلاً تمام سال را به شوق همین چند روز می گذرانند. تمام روزهای عمرشان وقف بیماران است، اما این چند روز به طور ویژه خود را وقف زوار امام حسین علیه السلام می کنند. پای صحبت هر کدامشان که بنشینی داستان منحصر به فردی می شنوی که می توان از آن یک کتاب نوشت.
دکتر غلام رضا غیور هستم، متخصص طب سنتی و مدیر بیمارستان ولایت در حال حاضر.
محل استقرار ما در حقیقت مبادی ورودی شهر کربلا بود. من توی مسیر زائران نشسته بودم و بیماران رو رصد می‌کردم که بدحال‌ترین‌هاشون رو در حقیقت انتخاب کنیم بهشون خدمت بدیم. مشاهده کردم یه خانم جوانی همراه همسرشون لنگان لنگان به سمت حرم حرکت می‌کرد. صداش کردم گفتم تشریف بیارید اینجا، چی شده؟ فهمیدن این پام درد می‌کنه. الان من حدود 10 کیلومتر دارم این مسیر رو با خیلی آهسته و به سختی دارم میام. گفتم بشینید. پاشون معاینه کردم، احساس کردم یه دررفتگی مختصری داره که با یه مانوری جان. همونجا پاشون رو یک ماساژ تخصصی دادیم و جو اندازیش براش انجام دادیم. گفتیم بلند شو راه برو. گفت نمیتونم. گفتم بلند شو راه برو بدو. بلند شو راه رفت و شروع کرد دویدن و خیلی خوشحال شد. بعدی که خوشحال شد دوباره شروع کرد گریه کردن. گفتم خانم چرا گریه میکنی؟ گفت خب تو حالا کجا بودی؟ من این همه راه رو لنگان لنگان اومدم با درنا، کاش جلوتر بودی که من زودتر رسیدم به حرم. ذوق و اشتیاق این خانم برای ما خیلی جالب.
من بار ششممه، اما هر دفعه که میام یه چیزای عجیبی میبینم، معجزاتی میبینم که واقعا بچه‌ای که با پای با پرنه، بچه 3 ساله با پای برهنه مثل رقیه حضرت امام حسین پیاده این راه رو میره، پای برهنه. اینها معجزات امام حسینه، معجزات ولایته.
خسته میشد بلند میشد زخمای پارو میره.
بیشترین خاطراتی که دارم مربوط به دعای خیری میشد که زائران پس از دریافت خدمات برای ما انجام میدادن. خیلی خالصانه روشون رو به سمت مرقد مطهر آقا عبدالله حسین میکردن و از خود آقا عبدالله میخواستن که اجرش رو به ما بده و خدماتی که به ما دادن دعا میکردن برای ما. این شاید شیرین ترین خاطرات بود.
و این داستان ناتمام آدم‌هایی است که در مسیر عشق امام حسین علیه السلام قدم گذاشتند. داستانی ناتمام که دست به دست می‌چرخد تا با حضور نسل‌های بعدی یک داستان دنباله‌دار همیشگی باشد.
سپاسگزارم. اما آخرین صفحه، آخرین بخش، آن سوی تاریخ، و همراه میشیم با جناب آقای ساجدی، تحلیلگر مسائل سیاسی. آقای ساجدی سلام بر شما، خیلی خوش آمدید.
سلام و درود.
من هم سلام عرض میکنم، عرض ادب خدمت شما شنوندگان، در خدمت شما هستیم.
خواهش میکنم بحث امروز رو میشنویم.
خدمت شما عرض که ما پیروز گفتیم که آقای هرتسل، بنیانگذار ایدئولوژیک صهیونیست، اومد در پازل صحبت کرد در سوئیس و گفت ما باید دولتی داشته باشیم. گفتن که آرژانتین هست، کنگو هم هست، اینجا انتخاب کرد. خیلی خلاصه دارم میگم. خب اینجا در اختیار دولت عثمانی بود، اومد با سلطان عبدالحمید پاشا صحبت کرد، گفت با اینجا رو به ما بده، اجاره بده. گفت نمیشه. گفت میخریم ازتون. گفت نمیشه. گفت ما حاضریم با شما سر بحران ارامده 1919 داره اونو پاک کنیم تو پروندهتون که شما مشکلی نداشته باشید. گفت نه نمیشه. گفتش با سلطان عبدالحمید گفتش که چطور میشه یک مرده که یک زنده که هنوز نمرده بدنشو کالبد شکافی کنید. هرتسل فهمید که اینجوری نمیشه، گفت باید به دنبال فرق دیگری باشیم. آغاز جنگ جهانی اول نطفش در اینجا ریخته شد. چرا؟ برای اینکه یهودیان درست کنن، آواره کنن و اینا دنبال سرزمین بگردن، اونها فشار بیارن برای رسیدن به مطلوب. نقطه بسیار اساسی است که انشالله در جلسات آتی بحث خواهیم
کرد. بسیار خیلی متشکرم از شما ساجدی عزیز، با شما خداحافظی میکنیم.
با اجازه شما،
خدا نگهدارتون.
قدیمی‌ترین محوطه باستانی استان اصفهان چه نام دارد؟ و حالا پاسخ آقای مومن.
بله، تپه سیلک کاشانه که بیش از 8000 سال قدمت داره و میگم ویرانه های یک زیگورات باستانیه و آثار بسیار کهنی هم از اونجا به دست آمده، چون در واقع میتونیم بگیم کهن‌ترین، یکی از قدیمی‌ترین و کهن‌ترین سکونتگاه های بشری هم هست.
بسیار سپاسگزارم از شما. همکار دوستان شنونده، اکثر عزیزان هم به پاسخ صحیح اشاره کرده بودن، یعنی همون تپه سیلک کاشان. آقای مومنی سپاسگزارم که امروز با ما همراه بودید در برنامه خودتون، مجله رادیویی سرزمین من.
سلامت باشین، خیلی متشکرم از شما و از شنونده های محترم. خدا نگهدار.
خدا حافظ شما. همینطور سپاسگزارم از همراهی یکایک که شما دوستان شنونده با این مجله رادیویی، و امیدوارم بخش‌هایی که امروز در دل مجله رادیویی سرزمین من تقدیم شما کردیم مورد توجهتون واقع شده باشه. اما همچنان درگیر فصل گرما و تابستان هستیم و لازم هست که برق رو بهینه مصرف بکنیم تا عزیزانمون که در شهرها و استانهای جنوبی کشور عزیزمون ایران هستن هم از این نعمت برخوردار بشند. متشکرم از همراهی شما عزیزان، تا فردا خدا نگهدار.
مگه دنبال اقساط بلند مدت با کارمزد کمتر نیست؟
مگه نمیخوای لوازمی که میخری همش اصل باشه؟
مگه نمیخوای هرچی بخری کف قیمت باشه؟
مگه دنبال جایی نیستین که هم اقساط بلند مدت داشته باشه، هم شرایطش راحت باشه؟
میگم مگه دنبال تخفیف نیستی؟
چرا بفهمم؟
خب پس باید بریم مرجع تخصصی لوازم خانگی.
باید بریم مرجع تخصصی لوازم خانگی.
کجا؟
شهر لوازم خانگی.
مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی، روبروی تهران سر. شهر لوازم خانگی.
بیبی منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
اگه دنبال یه خرید خوب و با صرفه ایم، هر جا هستیم همین الان وایسیم. حالا حرکت کنین و